أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به ساحت مقدس مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها اهل بیت علیهم السلام. انشالله که این جلسه رو میپذیرن، خرج ظهورشون میکنن. صلوات بفرستیم و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک ملک سه سیاقی هست. سیاق اول آیه 1-4، سیاق دوم آیه 5-12 و سیاق سوم آیه 13-30. وارد سوره میشیم با توکل به خدا. انشالله که بهترین بهره برداری رو امروز بتونیم از سوره مبارک ملک داشته باشیم. سوره ملک سوره هست که اعتقادیه و بن اعتقاد رو تو زمینه توحید قراره برای ما بریزه و توحید ربوبی رو بیشتر میخواد اثبات بکنه و جا بندازه برای همه. توحید ربوبی رو ما اعتقاد نداشته باشیم بهش هیچی نمیمونه از دین خدا. توحید ربوبی یعنی چی؟ یعنی همون خدایی که خالق رب هم هست و هرچی او میگه اتفاق میفته. به خاطر همین خدا سوره ملک رو با جملاتی آغاز میکنه که این فرمان روایی مقتدرانه خدا رو ما بهش برسیم. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. پر خیر و برکت کسی که فرمان روایی مقتدرانه عالم به دستش هست و او بر هر چیزی تواناست. خود همین جمله چی رو میخواد برسونه؟ اولا ملک همه عالم مال خداست. ملک یعنی چی؟ یعنی اون حیطه فرمان روایی، اون جایی که، اون سرزمینی که، اون فضایی که خدا چی هست؟ فرمان روای اونجا هست. به یده الملک چی داره؟ حصر داره. یعنی اگر ملکی در عالم هست مال کیه؟ مال خداست. وگرنه میگفتش که بخشی از فرمان روایی یا فرمان روایی فلان هیته. نه، چون ملک اینجا مطلق اومده، هیچی کنارش نیست. یعنی ملک اگر هست مال کیه؟ مال خداست. شأن فرمان روایی فقط مال خداست و او بر هر چیزی تواناست. چون فرمان روایی اولین چیزی که نیاز داره چی هست؟ قدرته. بلا فاصله بعد از این که به یده الملک رو میفرماد، میفرماد و هو علی کل شیء قدیر. چون فرمان رواهای دنیایی بعضی هاشون فرمان روا هست اسمشون، اما قدرت ندارن. یه حضور تشریفاتیه، یعنی یه اسمیه فقط. در صورتی که خدا وقتی ملک داره قدرت هم داره. وقتی فرمان روا قدرت داشته باشه، هر فرمانی که صادر میکنه لزوماً چی میشه؟ تحقق پیدا میکنه. چرا؟ چون وقتی تحقق پیدا نباید بکنه فرمان روا فرمانش که قدرت نداشته باشه، یعنی قدرت جریان انداختن اون فرمان رو نداشته باشه. خدایی که به یده الملک هست بر هر چیزی توانا هم هست، یعنی به هر چیزی فرمانش تعلق بگیره همون لحظه اون چیز محققه. چون فقط در صورتی هست که محقق نباشه که قدرت نداشته باشه. پس چون قدرت داره فرمانش هم همون لحظه محقق هست. حالا دو تا الذی میاره توی نمودار نگاه بکنید. ببینید اون جمله اول که دو تا خصلت از خدا رو، خصوصیت از خدا رو بیان فرمود، یک به یده الملک، دو قدرت. حالا همون خدا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، همون خدا کسی هست که مرگ و زندگی رو خلق کرد. الان شما از هر انسانی که میبینید بپرسید که آیا مرگ و زندگی تو دست خودته یا نه؟ میگه چی؟ دست خداست دیگه. خب خداست که مرگ و زندگی رو خلق کرده. برای چی؟ چون سوال میشه خدایا خب چرا ما رو آوردی که ببری؟ می‌فرماد چی؟ لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. تمام نظام انسانی رو، چون مرگ و زندگی مال کیه؟ مال انسانه. تو همه موجودات شما در نظر بگین، درسته حیوانات هم مرگ و زندگی دارن، اما اینجا چون کم اومده، منظور کیان؟ انسان ها. یعنی مرگ و زندگی شما انسان ها رو من برای چی قرار دادم؟ لیبلوکم، تا شما رو امتحان کنم. چجوری امتحان کنم؟ امتحان کنم که چی بشه؟ معلوم بشه ایوکم احسن و عملا، کدومتون بهترین عمل رو انجام میدین. یعنی اینجا ملاک خدا برای امتحان انسان نمره کامل گرفتن تو اعمال هست، درست شو؟ خدا امتحان میگیره که چی؟ که ببینه کی نمره کامل رو میگیره. البته خدا که میدونه، مشخص بشه، معلوم بشه. و هو العزیز الغفور، و او بسیار با عزت و بسیار چیه؟ غفور،
یعنی بسیار آمرزنده،
آمرزنده هست. اینا صفاتی هست که ما باید بدونیم. ذیل این آیه تا اون برای ما جا بیفته. خدایی میتونه انسان رو امتحان کنه، یعنی شأن امتحانگری ممتحن بودن داشته باشه، که عزیز باشه و غفور. خب این دوتا صفت چه ارتباط با امتحان کردن انسان داره؟ ببینید، عزیز یعنی نفوذناپذیر. نفوذناپذیر که باشه، خدا کسی تو امتحانش نمیتونه دخالت کنه. ببینید الان یه معلم اگر نفوذپذیر باشه، یعنی کسی بتونه برفرض سوالی که این طرح کرده رو بعدن عوض کنه، یا اینکه چی؟ سوالاتشو لو بده، یا بیاد وقتی داره این معلم سوال رو طرح میکنه دخالت کنه در طرح سوال. یعنی از بالا دست بهش فشار بیارن، بگن که ببین همون سوالاتی رو که ما میگیم باید شما طرح کنید به شاگردتون بدید. ببینید اینا همه چیه؟ نفوذ پذیریه. خدا نفوذ ناپذیره. یعنی چی؟ یعنی تو اون ابتلایی که قرار داده برای بشر، کسی دخالت نمیتونه بکنه. خدا خواسته که این بشر امتحان بشه برای احسن و عملا. حالا شما میتونین قانون رو عوض کنین؟ بگه که نه، من به عمل کم راضی میشم و بهترین نتیجه رو هم دریافت میکنم. میتونین این قانون رو عوض کنین؟ خدا گفته هر کی احسن و عملا باشه نمره کامله. الان خوش خود شما امتحان میدید، کسی که نمره 20 نمره کامل رو گرفته یا 10 12؟
20.
خب 20 نمره کامله دیگه. خب معلوم میشه این قانون رو مردم میخوان عوض کنن که خدا عزیز آورده اینجا. یعنی فکر میکنن میتونن نفوذ کنن در دایره فرمان روایی مقتدرانه خدا، اون سیستم امتحانگیری خدا رو، قانونش رو عوض کنن، احسن و عملا رو بکنن که هرچی عملا. چون الان بشر اینجوری توهمشه دیگه، من هر عملی بکنم آخرش میرم بهشت. چند وقت پیش بود یه کارتونی رو بچه ها داشتن نگاه میکردن توی تلویزیون، خیلی از تلویزیون بترسید، اینو جدی میگم، بچه ها رها نکنه جلوی تلویزیون، حداقلش اینه که چهار قول بخونید بعد بذارید نگاه کنن. یه کارتونی بود، نمیدونم این احتمالاً هم شاید بعضیاتون دیده باشید، یه ماشینایی بودن شبیه مثلا، حالا این ماشینا انگار جون داشتن، نمیدونم حالا اسم اون کارتونم چی هست. یه منجی اومد اینا رو نجات داد، کارشون گیر کرده بود. دیدیدم که خیلی رو بحث منجی کار کردن اینها، چون میخوان ظهور و قیام امام زمان علیه السلام رو که تنها منجی عالم حضیر سوال ببرن، منجی رو همیشه با اون خصوصیاتی که توهمات خودشونه به بچه‌های ما دارن قالب میکنن، که بعدن منجی اومد، امام زمان اومد، اینا همون صفات رو سرایت بدن به امام زمان. ببینید چقدر هوشمندانه دارن کار میکنن. اون شخصی که اون ماشینی که منجی اینها بود، یکم یواش حرف بزنید، اون ماشینی که منجی اینها بود برگشت آخرش که تموم شده بود اینا خوشحال و آره ما پیروز شدیم این حرفا، یه جمله ای گفت، دقیقا اون جمله رو خواستن به بچه های ما برسونن، کل اون کارتون رو درست کردن، میخواست از اینا خدافزی کنه بره، برگشت با خنده گفتش که خب حالا از کدوم راه برم، راست یا چپ؟ دقیقا به جملات دقت بکنید، حالا از کدوم راه برم، راست یا چپ مهم نیست، فقط مهم اینه که یه راهی باشه تا برم. ببینید کافیه بچه من و شما همین سه تا جمله رو از این کارتون یاد بگیره، تموم شد. یعنی هر راهی من برم تهش چیه؟ سعادت، بهشته، خوشبختیه، اصلا فرقی نمیکنه راست و چپ. در صورتی که همه قرآن اومده بگه راست و چپ فرق میکنه. الان خدا داره منحصر میکنه پیروزی در امتحان رو در احسن و عملا. یعنی چی؟ یعنی بهترین عمل. من امتحانت میکنم که تو هر لحظه بهترین عمل رو انجام بدی. حالا من بیام اینجا بخوام قانون خدا رو عوض کنم؟ نه، کی گفته بهترین عمل هر لحظه باید انجام بشه؟ من هر عملی انجام بدم درسته، نمره کامل رو میگیرم. نمیگیری. اینو بفهم، خدا عزیزه، تو نمیتونی قانون خدا رو عوض کنی. وقتی میگه احسن یعنی احسن، نمره کامل توی احسنه. تو عمل ضعیف ناقص رو نمیتونی نمره کامل بدونی. حالا الان حال ندارم، حالا الان حوصله ندارم، حالا ببینم بقیه چیکار میکنن فلان، و حالا ببینم اون چیکادو میاره تا من بعدن جبران کنم. اینا اعمال کامل نیست. عمل کامل عملیه که صرفا به خاطر رضایت خدا خالصانه، عاشقانه، بدون در نظر گرفتن غیر خدا انجام بشه. الان نوشتید اینو؟ چرا فقط نگاه میکنید؟ من بر نرفتم که، من کلاس عزیزم. نه یه بار دیگه نمیگم. تا تیز باشید بنویسید جملات مهمو، بعدا صوتش رو گوش کنید بنویسید، چون میخوام صوتش هم یه بار دیگه گوش بدید آخه. چون اینا سوره های مهمیه، یه مقدار طولش هم زیاده، خدا رو شکر تعداد آیات زیاده، تو یه جلسه که شما همش برات جا نمیفته که بعد بری چند بار الان صوت اینو گوش بدی، هی کار کنی، کتابو بخونی، حلاجی کنی، جملات مهمو نوشته باشی، تا بعد از این مدتی که به چند نفرم گفتی برات جا بیفته قشنگ. فکر نکنید این یه ساعت کفایت همه تدبر ما رو میکنه. و خدا غفور هست. خدا غفوره یعنی چی؟ یعنی میگه احسن و عملا، اما میبینه که تو اولا نیتت چی هست، دوما چقدر تلاش میکنی. این قانون رو توی آیه 7 سوره عنکبوت خدا اونجا توضیح داده، فرموده الذین آمنوا و عملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم. یعنی تو نیت تو بذار رو انجام احسن، تو به کمتر از احسن راضی نشو. این خیلی مهمه ها، نه مثل اون کسی که خدا مهربونه میبخشه، هر غلطی دلش میخواد میکنه بعد میگه خدا مهربونه میبخشه. نه خیر، خدا در برابر چه افرادی غفور هست؟ ببینید تو چه آیه ای داره میاد، قبلش گفته احسن. یعنی چی؟ یعنی تو باید سیستم زندگیت رو بر پایه احسن و عملا بسازی، نیتش رو داشته باشی. هر لحظه خدا من بهترین عمل رو میخوام انجام بدم. یعنی الان اومدم سر کلاس قرآن میخوام بهترین کیفیت رو داشته باشه. حالا زودتر شروع میکنم که دیر نرسم، از زمانش بگیر، از کیفیت حضورش بگیر، قبلش استراحتمو کردم خوابم نگیره، قبلش مطالعهمو کردم، بعدش مباحثمو کردم. یعنی یه کاری میکنم که با کیفیت اتفاق بیفته، نه اینکه حالا صرفاً یه زمانی بذاریم حالا خوبه دیگه کلاس قرآن بریم بشینیم خوشمون بیاد همین. این احسن و عملا نیست و بعد میخوام ازش بهره برداری کنم برای یه ابد. خیلی اون افق دید وقتی مدل خدا بشه، مدل بی نهایتی خدا بشه، چون خدا گفته شما موجودات ابدی هستید، جاودانه هستید. حالا بعضی ها هستن که نهایت افقی که دارن تا 70 سالگیشونه، یعنی چی؟ یعنی تو محدوده دنیاست. نهایت افقی که دارن تا لحظه مرگشونه. حالا مرگم خیلی دور میبینن مردم، در صورتی که اصل زندگی کی شروع میشه؟ سوره فجر یادتونه؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کی داره میگه این حرفو؟ وقتی مرده، جهنمو کشتن آوردن جلوش، میگه که ای کاش برای زندگانی هم میفرستادم. یعنی تازه اون موقع زندگی شروع میشه، الان مقدمه است. الان این احسن و عملا رو الان نیاز داری انجام بده که اونجا نونشو بخوری. پس نیت کن، تلاش کن، نیت کن احسن و عملا، تلاش کن احسن و عملا، اگر کاستی بود خدا میبخشه. این معنای غفور اینجاست، نه قبل از این که هیچ کاری هنوز انجام نداده خدا مهربونه میبخشه. یا یه گناهی رو انجام میده، خدا مهربونه میبخشه. عزیز من، قانونهای خدا رو خوب بفهم. نظام انسانی رو خدا اینجا خودش رو توصیف میکنه که من هستم نظام انسانی رو در عالم خلق کردم و قانون براش قرار دادم. وقتی امتحانی هست یعنی قانون داره دیگه. اگه بی قانون بود چه دلیلی داشت امتحان بگیره خدا؟ اگه حساب کتاب نداشت امتحان برای چی؟ الان مدرسه ها برای چی امتحان میگیرن؟ خب بابا بگم بیاین ثبت نام کنید، آخرش بیاید مدرکتون رو بگیرید. نه درسی از شما میخوایم، نه آموزشی داده میشه، نه شما مطالعه قرار بکنید، نه امتحانی بدید. فقط ثبت نام و دادن چی؟ مدرک. ارزشی داشت؟ خب پس معلوم میشه که بی هدف نیست این نظام انسانی که خدا خلق کرده، به خاطر همین امتحان میگیره براش. پس اینجا دیگه باید حل بشه برای آدمی که سوره ملک بلده. دیگه وقتی خدا امتحانش کرد نگه چرا خدا منو امتحان میکنه، یا نگه چرا اینجوری خدا منو امتحان میکنه، چون قراره تو رو به احسن و عملا برسونه. توی این سیستم، این نظام انسانی رو خدایی که فرمان روای مقتدر عالم هست خلق کرده. حالا در کنار نظام انسانی که خدا خلق کرده، چون فقط نظام انسانی که نیست، عالم چی هست؟ نظام کیهانی هست. الذی خلق سبع سماوات طباقا. همون خدایی که نظام انسانی رو خلق کرده، همون خدا نظام کیهانی رو هم خلق کرده. خلق کرده 7 آسمان رو طبقه طبقه روی هم. حالا قبلا هم احتمالاً اشاره داشتیم به این برنامه 7 آسمان. 7 آسمان رو ما کیفیتش رو دقیقاً نمیدونیم. قیل و قال زیاد داره. بعضی ها میگن مادی هست، بعضی ها میگن ملکوتی هست، یعنی بطن داره همین زمین و آسمان. اقوال مختلفه و در حد این که ما بدونیم 7 آسمون داریم کفایت اعتقاد ما رو میکنه. لازم نیست ما الان کیفیتش رو بدونیم، بعدن آقامون ظهور کرد اومد برامون توضیح داد میفهمیم، درست شو؟ الان تو تدبرمون همین قدر رو نیاز داریم که بدونیم خدا 7 آسمان خلق کرده. نگیم چطوری، مگه میشه فلان، نه ما نمیبینیم. حالا میفرماد که اینجاشو بچسب، ما ترافی خلق رحمان من تفاوت. ببینید در کنار نظام انسانی من نظام چی خلق کردم؟ کیهانی. حالا آیا شما تفاوتی در اینها میبینین؟ تفاوت اولا یعنی چی؟ ببینید ما معنی تفاوت رو تو فارسی بذاریم کنار، معنی عربیش رو من برای شما میگم. تفاوت یعنی چیزی که ایجاد فوت بکنه. دو تا چیز رو در نظر بگیرین. الان اینجا ما چی داریم؟ ما نظام انسانی داریم، نظام کیهانی داریم. هر دو تا هم خدای فرمانروای مقتدر عالم خلق کرده. حالا آیا اینها باعث فوت چیزی از همدیگه میشه؟ کاملا هماهنگ با هم، درسته؟ کاملا موزون متعادل هماهنگ. تمام این نظام درش تفاوت نیست. یعنی چیزی باعث فوت دیگری یا فوت مصلحتی از دیگری نمیشه. یعنی اینا ضرری به هم نمیرسونن، همشون با هم هماهنگن، همه با هم مچن. الان شما تا حالا دیدید یه موقع جای شب و روز عوض بشه، زندگی انسان مختل بشه به خاطر همین قضیه؟ یا یه سوراخی چیزی تو آسمون باشه، مشکلی پیش بیاد که انسان نتونه زندگی کنه، مثلا خورشید نورش کم بشه، سرد بشه، شب تغییر درش ایجاد بشه، زمانش کم و زیاد بشه؟ هی نه، کاملا منظم و دقیق. شاهدش همین اوقات شرعیایی هست که به ما میگن، دیدی سر دقیقش اتفاق میفته. بعد از قبل، مال چند سال قبلش هست، یعنی مال چند سال بعدش هست. شما الان تقویم های چند سال بعد هم میتونید داشته باشید، چیکار کنید؟ اوقات شرعی رو بدونید از قبل. خب این چی رو داره نشون میده؟ نظم دقیق و نهایت هماهنگی بین این دوتا نظام انسانی و کیهانی رو. به خاطر همین خدا میفرماد، چون خیلی بدیهیه، خدا میفرماد که تو چیزی میبینی در خلقت خدای رحمان از تفاوت؟ این تا حالا دیدی چیزی دیگری رو فوت بده؟ یعنی خدا هی بخواد یه موجودی رو بیافرینه این آسمان ها و زمین باش هماهنگ نباشن، هی این فوت کنه نتونه زنده بمونه. نه، همه چی با هم هماهنگه. حالا چرا کلمه رحمان اومد اینجا؟ این کلمه رحمان رو ما تا آخر سوره باهاش کار داریم. رحمان کدوم صفت خداست؟
مهربانی
عام خداست. مهربانی عام خدا نسبت به تمام نظام انسانی و کیهانی ساری و جاریه، که اگر اون مهربانی خدا نبود اصلا خلق نمی شدن. بر پایه همون مهربانی هست خدا رزق میده. الان شما می بینید طرف کافره تا دندان مسلحه بر علیه دین خداست، خدا داره روزی میده بهش. خدا یک کار میکنه نفسه که میره بیاد بازم. این رحمانیتشه، به تمام موجودات داره روزی میده. این چیه؟ رحمانیتشه. خود خلقت اولیه چیه؟ رحمانیت خداست. اگه دوست نداشته باشه خلق میکنه؟ نه. پس معلومه همه اون چیزایی که خلق کرده چیه؟ دوست داشته که خلق کرده. الان شما کارهایی که دارید انجام میدید رو با اختیار دوست دارید که انجام میدید؟ امکان نداره انسان اختیار داشته باشه تو چند تا گزینه یکی رو با انتخاب بکنه اون وقت بره سراغ اونی که دوست نداره. امکان نداره، درسته؟ اختیار باشه، یعنی مجبور نباشه. شما رو همسرت مخیر کنه در نهار ظهر چه غذایی رو درست میکنی؟ اونی که بیشتر دوست داری. اما اگه مجبورت کنه بگی فقط فلان غذا، خب درست میکنی منتها با اکراه. اینجا خدای رحمان چون مختار بوده در آفرینش، مجبور که نبوده، هر چیزی رو که آفریده نسبت به اون مهربانه، منتها مهربانی عام نه مهربانی خاص. مهربانی خاص خدا اسمش چیه؟ رحیمیت خداست. اون رحیمیت خدا فقط مال مؤمنینه، فعلا باش کاری نداریم. خب چرا اینجا صفت رحمان اومده که تا آخر سوره هم هی مدام تکرار میشه؟ چرا صفت دیگری رو خدا از خودش نیاورد اینجا؟ اگه سوره کافرون رو یادتون باشه اونجا اشاره داشتیم بهش. تنها صفتی که اینها برای خدای خالق قائل هستن چی هست؟ رحمانیت خداست. میگن خدا مهربونه. خدا وقتی مهربونه عذاب نمیکنه. افتاد چرا میگن رحمان؟ افتاد چرا خدا رحمان آورد؟ میخواد رو همین صفت رحمانیتش تأکید بکنه وارد آیات جهنم بشه. متوجه شدیم؟ بگه من همون خدای رحمان هستم دارم میگم جهنم هست. اینقدر به رحمانیت من استدلال نکنید برای انکار عذاب. همون خدای رحمان که همه این عالم رو، نظام انسانی رو، نظام کیهانی رو بدون ذره تفاوت خلق کرده، همون خدا آیات بعد رو داره نازل میکنه. پس خوب گوش کن. حالا فرمود فرج البصر هل ترى من فطور. اینجا خدا فرمود ما ترى فی خلق رحمان من تفاوت. حالا که این طوریه، حالا که تفاوتی در خلقت خدای رحمان نمیبینی بلا استثناء، نه در نظام انسانی نه در نظام کیهانی و ارتباط بین این دوتا، فرج البصر هل ترى من فطور، پس چشمت رو برگردون آیا میبینی چیزی از شکاف؟ یعنی هی چشمت رو بگردون تو این نظام انسانی و کیهانی ببین چیزی از شکاف میبینی، یعنی یه خللی، یه شکافی، یه سوراخی. این هفت آسمان بالای سرت رو یه نگاهی بکن ببین، آره، نقصی، شکافی، سوراخی، چیزی که خلل ایجاد بکنه، میبینی؟ بعد میگه فرج. فرج یعنی چی؟ یعنی هی ببر برگردون، ببر برگردون، یعنی هی بگردون چشمت رو، فهمیدی؟ آره. حالا ثم برج البصر کرتن، حالا دوباره چشمت رو برگردون، ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر. چشمت برمیگرده به سمت خودت در حالی که چیه؟ خسته شده. حسیر یعنی چی؟ خاسع یعنی چی؟ خسته و درمانده، درسته؟ چی نوشته تو کتاب؟ وقتی زیاد چشم این ور اون ور بره چی میشه؟ خاصه یعنی فرومانده، حسیر یعنی خسته. این چشم خسته میشه انقدر که میره و میاد هیچ شکافی در این عالم نمیبینه. یعنی اینجا خدا داره خودش جواب اون سوال رو میده، هل ترا من فطور، یعنی میگه که شکافی در کار نیست. چشمت خسته میشه از گشتن دنبال شکاف ولی پیدا نمی کنه. خب پس این سیاق چی میخواد بگه؟ ببینید، با تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر شروع شد، اشاره کرد به فرمان روایی مقتدرانه خدا در عالم که خود همین فضا رو داره نشون میده که مخاطب قرآن فرمان روایی مقتدرانه خدا در عالم رو قبول نداره، یا اگه قبول داره داره انکار میکنه، داره تکذیب میکنه. چرا قبول نداره؟ چون نظام امتحانی انسانی رو که خدا خلق کرده نمیخواد بپذیره. اگر کسی امتحان دادن رو بپذیره قاعدتا باید چیکار کنه؟ باید خودش رو آماده کنه برای امتحان که تو امتحان چی بشه؟ قبول بشه. بر پایه چی؟ بر پایه احسن و عملا هم قبول بشه. شما اگه زیر 10 بگیری که قبول نمی کنن. بعد نمره 10 تا 19 رو هم خدا احسن نمی دونه. یعنی چون شما رو کامل خلق کرده، چون این نظام کیهانی رو همه رو در اختیار تو انسان خلق کرده و هیچ تفاوتی در این نظام تو نمی بینی، یعنی همه چی رو کامل آفریده، به خاطر همین توقع چی هم داره؟ کاملو داره. اگه یه جایی گذاشته بود باقی برای اینکه تو بتونی بگی که من نمیتونستم احسن و عمل و عمل بکنم، اون وقت دیگه بالاخره آدم میتونست بگه که خدایا تو یه جوری منو ناقص آفریدی که نتونستم، یا یه چیزی تو این عالم ناقص بود، مشکل ساز بود، من نمیتونستم احسن و عمل بکنم. ولی الان همین شماهایی که اینجا نشستید میتونید بگید من نمیتونم احسن و عملا رو انجام بدم؟ میتونید بگی؟ یعنی محاله، امکان وقوعی نداره. میتونید بگی؟ خب پس این باید حل بشه برای من و شما تا بقیه سوره رو بفهمیم. خدا بر پای نظام امتحانی انسانها رو آفریده، نظام کیهانی رو در خدمت امتحان گرفتن از انسانها آفریده و فرمان روای مقتدر عالم هست، نفوذ ناپذیره و آمرزنده در برابر افرادی که این قانون رو میپذیرند. یعنی اینجا جای امیدواری هم میذاره برای اینکه بگیم که ما امید داشته باشیم که بتونیم نمره کامل رو بگیریم. من خودم معلم هستم و اصلا روش خودم تو نمره دادن همین هست. وقتی میبینم یه شاگرد در طول ترم واقعا تلاش میکنه، فوق‌العاده با انگیزه است، انگیزه میشه چی اسمش توی قرآن؟ ایمان. تلاش اسمش چیه تو قرآن؟ عمل صالح. آقا امتحان آخر رو ما میگیریم، به هر دلیلی ایشون چیه؟ نمرش از 20 میاد پایین تر، به هر دلیلی. حالا ممکنه بی‌دقتی کرده باشه، ممکنه شب امتحان نتونسته خوب بخونه، حالش خوب نبوده، بالاخره یه کاستی، یه ضعفی، یه سستی، چیزی بوده تو کار که اون نمره آخر 20 نشده. من شخصا 20 میدم به این شخص، همیشه هم سیرم همین بوده. حتی یه سال که دانشگاه درس میدادم، پارسال این دانشجو، 25 تا دانشجو بودن بچه‌ها، بهشون گفتم هر کی ازدواج کنه بهش 20 میدم. تا آخر ترم باورتون میشه 5 تاشون ازدواج کردن؟ تازه یکیشون میگفتش که خانم تو رو خدا به من 20 بده، من 15 روز دیگه عقدمه. یعنی اون روزی که امتحان گرفتیم هنوز عقد نکرده بود.
آره دیگه بدیم، ما ازدواج میکنیم، چیز دیگه هم بدیم.
نه خلاصه ما 20 میدیم، بقیه چیزها رو از خود خدا بگیرید. جهت هدایتی این سیاق چی هست؟ استمرار خیر و برکت فرمان روایی مقتدر عالم. او کسی است که خلق هماهنگ و هدفمند نظام انسانی و کیهانی به دست اوست. استمرار را از کجا آوردیم؟ یعنی میخوایم بگیم که این خیر و برکتی که فرمان روایی مقتدرانه عالم در مقتدرانه خدا در عالم داره، این موقتی نیست، تموم شدنی نیست. استمرارش از کجا آوردیم؟ به یده الملک، کسی که ملک دستشه. وقتی دستشه مقتدرم هست، تبارکه. خود اون تبارکه هم استمرار رو میرسونه. خب این شد سیاق اول. سیاق اول فونداسیون توحید رو برای ما ریخت که بفهمیم همه چی دست خداست. همه چی دست خداست یعنی توحید. الان اونایی که مشرکن تو زندگی نمیتونن درست عمل بکنن، اینو باور ندارن، فهم میکنن بقیه هم چیزی دستشونه که نمیتونن به توحید برسن و با توحید عمل کنند. خب فکر کنم همه استفاده میکنن از این کلاس، خیلی با برکته. خب این شد سیاق اول. سیاق دوم آیه 5-12 هست. اول یه صلوات برای سلامتی سیاق اول بفرستید. می فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم و لقد زینا السماء الدنیا به مصابیح. ما چیکار کردیم؟ ما زینت دادیم آسمان دنیا رو. آسمان دنیا رو ببینید، این خودش داره تلویحاً اشاره میکنه که آسمان دنیا اون طبقه اول است. آره آره، تلویحاً داره یه همچین اشاره میکنه. حالا این کیفیت چجوری نمیدونیم. ما زینت دادیم آسمان دنیا رو با چراغ‌ها. چراغ‌ها منظورش چیه؟
ستاره‌ها.
النجم الثاقب، سوره طارق یادتونه؟ خب اینا رو چیکار کردیم؟ و جعلناها رجوما للشیاطین، همون ستاره هایی که زینت آسمان ها هستن، اینو مایه رجم شیاطین آسمان، شیاطینی که میرن تو آسمان میخوان استراق سم بکنن، قرار دادیم. یادتونه سوره طارق بود گفتیم دیگه مطلبشو؟ فکر کنم سوره طارق مفصلش سوره جن میاد انشالله، چون تو سوره جن قرار انشالله در خدمتش باشیم و اونجا مفصل خود توضیح داده، اجازه بدید اینجا واردش نشیم که چطور این اتفاق میافته. و اعتدنا لهم عذاب السعیر، یعنی ستاره ها دو منظورن. حالا ما تو فارسی میگیم ستاره ها، اجرام نورانی آسمانی اصلش هست. اینا دو منظورن، هم زینت آسمان دنیا، هم چیان؟ هم مایه محافظت آسمان ها هستن. و اعتدنا لهم عذاب السعیر، و آماده کردیم برای اون شیاطین عذاب سعیر رو. سعیر آتش سوزان. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. اول شیاطین رو گفت، بعد کیا رو اضافه میکنه؟ کسانی که کفر ورزیدن به پروردگارشان. پروردگار کلمه ای هست که اشاره به ربوبیت خدا داره. میتونست بگه الله، چرا گفت رب بهم؟ معلوم میشه کفر اینا کفر اعتقادی نیست که بگن الله نیست. الله هست، الله خالق رحمانه، تموم شد. رب نیست. به خاطر همین اینجا کفر به ربوبیت رو خدا داره روش انگشت میذاره. فضای سخن این آیات کفر به ربوبیت خداست که خدا داره عذاب این افراد رو بیان میکنه. وللذین کفروا بربهم عذاب و جهنم، در کنار اون شیاطین که اون شیاطین لیدر جریان کفر به ربوبیت هستن. این انسان ها رو وسوسه میکنن که بیاین در مسیر کفر به ربوبیت، ما نیازهای غیبی شما رو برطرف میکنیم. خدا جلوشون رو گرفت، اتمام حجت کرد، راه رو نشون داد. حالا با این حال باز هم اگر افرادی باشن که کفر کنن به ربوبیت خدا، یعنی بگن خدا رب نیست، اون فرمان روایی مقتدرانه خدا در عالم رو نپذیرن، نظام امتحانی که خدا قرار داده برای انسان رو نپذیرن، اینا چی میشه سرنوشتشون؟ عذاب و جهنم و بئس المصیر. چه بد بازگشتگاهی. چرا میگه چه بد بازگشتگاهیه؟
هم راه در روی ندارن.
همین این که ببینید میگه بازگشتگاه،
یعنی
خونه خودشه. میگه خونه آخرت، یعنی خونه ای که یه مدت شما موقتی اجاره ای اینجا نشستی، سرمایه خدا بهت داده، گفته ببین تا این زمان رو داری خونه باید برای خودت بسازی. اون خونه ای که داری با این سرمایه که من بهت دادم میسازی، همونی هست که الان داری با اون سرمایه عمل میکنی. حالا اون عملی که داری انجام میدی یا مصداق ایمان میشه بهشت اون خونه، یا میشه جهنم، خونه جهنمی. خب اونجا وقتی شما رفتید بیرون برمیگردید خونتون، میگن برگشتیم چی؟ خونمون. اما وقتی یه جایی رفتی نمیگی برگشتم، میگی رفتم. کی میگی برگشتم؟ وقتی اومدی تو خونه خودت. پس معلوم میشه جهنم چیزی غیر از خودش نیست، یه چیز خارجی نیست که خدا هیزم جمع کرده باشه یه جا. بعدنم بعضیا بیان میگن که آره خدا اگه ماها رو ببره جهنم بهشت خالی میشه. انگار یه چیزی جداگونه خدا اونجا بهشت و جهنم ساخته. اینا نگران پرو خالی شدن بهشت و جهنم هستن. عزیز من مسخره نکن قانونهای خدا رو. عمل خودت رو قراره دریافت بکنی. هر کی کفر به ربوبیت بکنه تجلی عملش چی هست؟ عذاب جهنم. حالا اون عذاب جهنم رو خدا توصیف میکنه. اذا القوا فیها، هنگامی که افکنده میشوند در آن. در آن چی؟ اشاره به چی داره؟
جهنم.
سمعوا لها شهیقا و هی تفور، میشنوند صدای شهیق از اون عذاب جهنم. شهیق میدونین چیه؟ یه چیزی شبیه شیهه اسبه، یعنی اون صدای دم رو میگن، نه صدای بازدمو. این نفس رو که میکشه تو صدا میده اسب. حالا استادمون جالب بود، میگفتش که من بلدم صداشو در بیارم، اینجا در نمیارم، ولی من بلدم نیستم در بیارم. خود شیهه اسب رو دقت بکنید، صدایی هست که از دم ایجاد میشه نه از بازدم. یعنی وقتی میکشه تو صدا میگیره، صدا میده. این آتش ببینید شدت فوران رو میخواد برسونه، که وقتی شعله میکشه این صدای شهیق میده. ببینید چقدر بزرگه، چقدر عظیمه، چقدر شدت داره که این صدا ازش شنیده میشه. پناه بر خدا، پناه بر خدا. و هی تفور، در حالی که فوران داره میکنه اون آتش، نهایت غضب خدا رو به تصویر کشیده این آیه. نهایتش یعنی اون نهایت شدت چیو داره میرسونه؟ نهایت غضب خدای رحمان. خدای رحمان، ببین چقدر این انسان پسته. خدای رحمان، خدای رحمان او رو اینطوری عذاب میکنه. پناه بر خدا. بعد میفرماد که تکاد و تمیز و من الغیظ، اون جهنم نزدیکه که جدا بشه از شدت خشم، تیکه تیکه بشه. یعنی از شدت غضب اون آتش چی بشه؟ تیکه تیکه بشه. کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر، هر وقت که افکنده میشن در آن گروهی، گروهی از کیا؟ از همین کفر و برب بهم ها. سألهم خزنتها، سوال میکنه از اونها خزنه اون جهنم. این ضمیرها رو قشنگ چیز بدید، اسناد بدید. سوال میکنه از اون کفار خزنه جهنم، الم یأتکم نذیر، آیا برای شما نذیر نیامد؟ انذار کننده کیه؟ رسوله. همه قرآن الان کی داره بر ما میخونه تلاوت میکنه؟
رسول.
آیا برای شما نذیر نیامد؟ جوابی که اینها میدن چی هست؟ قالو بلا قد جاءنا نذیر. یعنی خودشون اونجا اعتراف میکنن که بله برای ما نذیر آمد، اما ما چیکار کردیم؟ فکذبنا، پس ما تکذیبش کردیم. و قلنا ما نزل الله من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، و گفتیم که خدا چیزی رو نازل نکرده. چیزی رو نازل نکرده منظورشون چی هست؟ عذاب. عذاب ما انزل الله من شيء. قطعا نیستید شما مگر در گمراهی بزرگ. یعنی نذیر رو عوض که تصدیق کنن، تهمت گمراهی هم بهشون میزدن. چون ببینید اینجوری میتونن مردم رو از دور نذیر پراکنده بکنن. وقتی یه شخصی مورد تهمت انحراف قرار میگیره، اون وقت مردم میترسن پای منبرش بشینن. قبول میکنیم اینو؟ به راحتی یک شخص رو میشه با تهمت انحراف از دور خارج کرد. حالا اون نمیره تحقیق کنه چون علمشو نداره. اکثر انسان‌ها عوامن، درسته؟ علم کافی برای تشخیص دادن ندارن. دنبال روی بزرگان قومشون هستن. کافیه اون بزرگ قوم بیاد انگ انحراف بزنه به نظیر. بله. خب اینجا چیه؟ اینجا پس شگرد اینها برای بیخاصیت کردن صحبت رسول، کلام رسول که همین قرآن هست از طرف خدا اومده، چیه؟ تهمت گمراهیه. و قالو لو کننا نسمع و او نعقل و ما کننا فی اصحاب السعیر. خودشون دارن اعتراف میکنن، میگن که اگر ما میشنیدیم یا تعقل میکردیم الان جز اصحاب السعیر نبودیم، الان نمیافتادیم تو آتش جهنم. پس اینجا دو تا چیز میتونه باعث هدایت بشه: شنیدن و تعقل کردن. تعقل کردن در فرهنگ قرآن با اون چیزی که ما توی فارسی میگیم یه مقدار متفاوته. ببینید اصل معنای عقل کردن بستن زانوی شتره. شتر رو زانوشو میبندن، پای بندش میکنن، یعنی باعث میشه که نمیتونه بلند شه راه بره، یعنی پای بند اونجا، اون جایی که اینا میخوان باشه. خود پای بند شدن ترجمه چیه؟ عقل کردنه. حالا اینجا اینا منظورشون اینه که اگر ما میشنیدیم و بعد به شنیده هامون پای بند میشدیم، یعنی عمل میکردیم بهشون، الان جزو اصحاب سعیر نبودیم. خب پس اینجا نقطه مقابلش رو ما باید بگیریم. اگه میخوایم جزو اصحاب سعیر نباشیم، نقطه مقابلش میشه چی؟ آقا آیه اومده، باید چیکار کنیم؟ بشنویم و عقل کنیم. عقل کنیم یعنی چی؟ یعنی پای بندش بشیم. الان قانونو گفت، امتحان بر پای احسن و عملا انجامش بدیم. خب فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. پس اعتراف میکنن به گناهشون، پس نابودی باد نفرینه، فسحقا نفرینه، نابود باشن کیا؟ اصحاب السعیر. نابودی به همراه ذلت سحق. حالا تو آیه آخر این سیاق ببینید ما اینجا چی داریم. ما اینجا یه جبهه، یه گروه کافر داریم. للذین کفروا بربهم. خب در مقابل کفر خدا قاعدتا باید چه کلمه ای رو بیاره؟ الذین آمنوا باید بیاره، درسته؟ فرمود الذین کفروا بربهم عذاب و جهنم. حالا میخواد نقطه مقابل رو بگه. گفتیم همیشه اول انذار رو میاره، بعد ذیلش چی میاره؟ تبشیر میاره. حالا میخواد تبشیر بیاره، عوض این که بگه الذین آمنوا میاره چی؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب. ان الذين يخشون ربهم بالغيب کیا هستن؟ قطعا کسانی که خشیت دارن از پروردگارشون بالغیب. اینا چی میشن؟ لهم مغفرتون و اجر کبیر. اینا براشون مغفرت هست. پس معلوم میشه خدای غفور در برابر کیا غفوره؟ فقط. پس شما نمیتونی صفت غفور خدا رو به شخص کافر نسبت بدی. خدا مهربونه میبخشه نداریم در برابر کفر. در برابر چی داریم؟ ایمان. ایمان رو خدا چجوری توصیف میکنه؟ الذین یخشون ربهم بالغیب. یعنی فقط کسی مؤمنه که خشیت از پروردگارش داشته باشه، اونم بالغیب. یعنی چی؟ یعنی ندید پذیرفته باشه، ندید عاشق شده باشه، اون ارزش داره. نه اینکه دم به دقیقه هی بگه خدا باید به من نشون بده، من تا نبینم قبول نمی کنم، تا خدا به من نشانه نده قبول نمی کنم. چقدر دیگه باید نشونه بده؟ کمه تا این قرآن؟ خیلی آدم حیفش میان که بعضی از افراد واقعا سپر جلوی خودشون قرار دادن از اینکه قرآن رو بفهمن. هرچی بهشون میگی بابا بیا من یه سوره برات بگم، تو تفاوتش رو بفهم خودت، قبول نمی کنن. درسته؟ قبول نمی کنن. خب خیره انشالله. این سیاق اینجا تموم میشه. تصدیق میکردن. بله. خب وقتی تصدیق میکردن، قاعدتا وقتی اونا نمیشنیدن و عقل نمیکردن، اینا چیکار کردن؟ نقطه مقابلشه دیگه. اینا شنیدن قرآن رو، عوض تکذیب عقل کردن،
ازش هم ترسیدن از اون آتش.
بله. حالا این خشیت رو قبلا سوره بینه توضیح دادیم، درسته؟ یادتونه سوره عشق؟ خشیت یعنی خوف عاشقانه. خوف عاشقانه چه مدل ترسیدنه؟ از رو دوست داشتنه، نه از روی اینکه ترس از دست دادن منفعت. نه، من به حرفش گوش میکنم چون دوستش دارم، نه اینکه یه موقعی گوش نکنم منو عذاب میکنه، چون دوستش داره. این مدل خوف رو فقط مؤمنین حقیقی دارن. اینه که به جای کلمه ایمان خدا خشیت از پروردگار رو میاره. بعدش هم همش دنبال نشانه نیستن این افراد، این روح تسلیم رو میرسونه در وجود اینها. کسی که تسلیم امر پروردگار باشه دیگه هر لحظه نشونه نمیخواد، هم تسلیم هم عاشق، نشونه نمیخواد. این درسته؟ چون تو یقین داره زندگی میکنه، چون تو یقین هر لحظه با خدا داره زندگی میکنه و داره شهود میکنه، اون اثرات زندگی با خدا رو اصلا نیاز نداره نشانه ببینه، چون داره میچشه. وقتی شما چشیدی نیاز به نشونه داری؟ وقتی شما آب عسل بخوری شیرینه، نیاز به نشونه داره که یکی بیاد بهت ثابت بکنه شیرینه؟ خب شیرینیشو داری میچشی دیگه، درسته؟ اون عشقو کسی باید بیاد به من و شما ثابت بکنه لذتش رو، یا نه لذتش رو چون چشیدی دیگه برات یقینیه که عشق چی داره؟ لذت داره، عشق آرامش داره، عشق نشاط داره، عشق هیجان داره. شما الان ببینید دو نفری رو که عاشقن ازدواج میکنن با دو نفری رو که عاشق نیستن ازدواج میکنن، زمین تا آسمون حالشون فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. عشق یکی شدن میاره. تو داستان لیلی و مجنون، خدا رحمت کنه اون شخصی رو که نوشته، کی نوشته؟ نظامی، خدا رحمتش کنه، داستان جالبیه، قابل الگو گرفتنه. مجنون میره در خونه لیلی، در میزنه، لیلی میگه کیه؟ میگه منم. میگه برو، تو هنوز عاشق نیستی، چون منو داری میبینی، داری میگی منم، یعنی تو جدایی از منی. میره فکر میکنه، میاد بر میگرده در میزنه، لیلی میگه کیه؟ میگه تویی. یا حالا عاشق شدی. عشق یکی شدن میاره. وقتی انسان با خدا یکی بشه، اون وقت همه ی گره ها باز شده. اینو جدی بگیرید. ما تا وقتی که خودمون رو موجودی مستقل از خدا میبینیم، به هیچ عنوان به توحید نرسیدیم هنوز. وقتی من به توحید رسیدم که خودم رو با خدا یکی بدونم، جوری خدا رو وکیل خودم قرار داده باشم که دیگه دغدغه هیچ امری رو توی زندگیم نداشته باشم، دیگه زندگی من چی میشه اون وقت؟ میشه این که هر لحظه نیت خالصانه داشته باشم که بشه ایمان، هر لحظه تلاش خالصانه عاشقانه داشته باشم که بشه چی؟ عمل صالح. دیگه نه به گذشته فکر میکنه این انسان، نه به آینده فکر میکنه، نه حزن گذشته رو داره، نه ترس آینده رو. خب این دیگه زندگی میشه سراسر آرامش دیگه، درسته؟ جهت هدایتی این سیاق چی هست؟ کافران به ربوبیت و مکذبان نظیر همنشین شیاطین هستند در سعیر. حواسمون باشه، آیا دوست داریم همنشین شیاطین باشیم؟ پناه میبریم به خدا؟ خب گفت شاخصش کفر به ربوبیته، پس الان ما باید چیکار کنیم؟ ما باید ایمان به ربوبیت بیاریم. همه چی دست خداست، لا مؤثر فی الوجود الا الله. این کلمه شانس رو خواهش میکنم دیگه روش خط قرمز بزرگی بزنید، خیلی کفرآمیزه. چرا صحبت میکنید وسط کلاس؟ هیچی نگید. میتونید بی صدا بخورید؟ خب الان استراحت میدیم بهتون. کلمه شانس رو فراموش کنید اگه میخواید همنشین شیاطین نباشید. هم شیاطینن که اینجور چیزها رو القا میکنن برای اینکه آدم از خدا جدا بشه. بدشانسی و خوششانسی نداریم ما، خواست خدا در عالم همه چیز رو رقم میزنه. خدا خواستش بر پایه چیه؟ لیبلوکم ایوکم. اون وقته که انسان مؤمن میگه هر چیزی امتحان منه و قرار الان این شاخص احسن و عملای من باشه، پس الان باید بهترین کار رو انجام بدم. دیگه قصدار نمیشه یه همچین شخصی که، درسته؟ احسن، خدا رو شکر که جا افتاد. همین جا بیفته تموم قضیه. خدا رو قسم میدیم به حق سیاق اول و دوم سوره مبارک ملک، انشالله الالعبد در دلهامون جوری زنده باشن، جوری ما رو پشتیبانی اعتقادی و عملی بکنن که انشالله بتونیم با توحید کامل یار بشیم برای امام زمانمون. اولین شخص الذین یخشون ربهم بالغیب امام ماست، شبیهش بشیم، از جنسش بشیم، جوری عاشق خدا بشیم که یک لحظه تو عملمون کم نیاریم. انشاءالله صلوات بفرست.